مبحث معاد، اصحاب المیمنه و نحوه ورود آنها به محشر.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفى الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در بحث چگونگی محشور شدن افراد در صحرای محشر گفتیم که افراد بنابر ورودشون به صحرای محشر به دو دسته کلی تقسیم میشن. یک دسته ای رو قرآن کریم از اینها نام میبره به عنوان کسانی که اصحاب الشمال هستن، یا همون اصحاب النار یا اصحاب المشعمه، و این گروه در قرآن کریم و در روایات و احادیث به نامهای دیگری هم ذکر شدن، هم در قرآن هم در احادیث و روایات به این صورت هست. و در مقابل این گروه که البته این گروه رو ما مورد بررسی و بحث قرار دادیم و نحوه ورودشون رو به صحرای محشر تقریبا به طور مبسوط خدمت عزیزان عرض کردیم، دسته دوم که در مقابل این دسته اول و گروه اول هستن، نقطه مقابل اینها هستند، یعنی کسانی هستند که کارهایی رو که اینها انجام میدادن انجام نمیدادن، که اینها کارهای بد میکردن اینها نمیکردن، و به جای اون کارهایی که ما اسمش میذاریم کارهای بد، کارهای خوبی رو انجام میدادن، کارهای نیکی رو انجام میدادن. این گروه که نقطه مقابل هستند در مقابل اصحاب مشعمه در قرآن، نقطه مقابلشون عرض کردیم که اصحاب المیمنه هست، یعنی اصحاب راستی، اصحاب راست، کسانی که در واقع آدمهای راستی هستن، درستی هستن. یا آمده به عنوان اصحاب الیمین، یا آمده در قرآن کریم به عنوان اصحاب الجنه. که باز همینطور که برای اصحاب المشعمه نامهای دیگری هم در قرآن کریم و روایات و احادیث بود، برای اصحاب المیمنه هم در قرآن کریم نامهای دیگر و اسامی دیگری هست که ذکر شده و در لسان روایات و احادیث هم به همین صورت. امروز صحبت میکنیم راجع به نحوه ورود اصحاب المیمنه یا همون اصحاب الجنه یا اصحاب یمین به صحرای محشر، که اینها نحوه ورودشون به چه صورت هست در مقابل اون دسته اول. البته این بحثی است که خب تخصصی نیست، بحث بسیار ساده است، در حد یک سخنرانی هست، ولی خب دانستن این قضیه و نتیجه گرفتن از این بحث و صحبت و سخنرانی می توانه خیلی برای ما مفید و ارزنده باشه انشاءالله. خب اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنه یا حالا همون اصحاب الجنه یا اسامی دیگری که در قرآن کریم آمده رو که این گروه رو به ما معرفی میکنه، برای اینکه خیلی کارمون ساده بشه و نخواهیم که زیاد مسئله رو بپیچونیمش و مشکلش بکنیم برای خودمون، یعنی ببینیم که به چه صورت بیان شده و اینها چه ویژگی هایی در واقع دارن، تقریبا میتونیم که اینها رو در یک جمله معنی بکنیم که اینها چه کسانی هستن، اصحاب الیمین، اصحاب المیمنه، اصحاب الجنه و اسامی دیگری که اوصاف دیگری که برایشون ذکر شده. بعد نحوه ورودشون رو به صحرای محشر رو مخ عرض بکنیم. اگه بخوایم اینها رو تعریف بکنیم، خود قرآن کریم آیاتی رو به ما معرفی میکنه که در اون آیات اینها رو با دو ویژگی به ما معرفی کرد. اون جمله و اون دو ویژگی این هست که یک، اینها کسانی هستند که ایمان به خدای تعالی دارن، یعنی به خدای واقعی، نه هر خدایی. چون شما به یهود هم بگید به خدا اعتقاد دارید، میگه بله من به خدا اعتقاد دارم، اما چگونه خدایی، اون قابل بحث. به نصارا بگید که شما به خدا اعتقاد دارید، میگن که ما به خدا اعتقاد داریم، چگونه خدایی، اون جای بحث. به زرتشتی ها بگید شما به خدا اعتقاد دارید، میگن ما هم به خدا اعتقاد داریم، به چگونه خدایی، اونم جای بحث. دسته ای که اینجا اصلا به خدای تعالی اعتقاد نداره کسانی هستند که امروزه به عنوان گروه های لائیک، کمونیست، مارکسیست، لنینیست، امثال اینها شناخته میشن. اما صاحبان کتاب که در قرآن به عنوان صاحبان کتاب شناخته میشن، ما امروزه میگیم صاحبان کتاب، کسانی که دارای یک دینی خودشون رو دارای صاحب یک دینی میدونن، و اون کسانی که در همین راستا دارن حرکت میکنن، در واقع اینها همشون به یک خدایی اعتقاد دارن. رو توجه بکنید، بحث سر چگونگی اون خدا هست، که این خدا چیست که اینها بهش اعتقاد دارن. حتی آیاتی از قرآن هست، حالا ما گذاشتیم که در بحث شرک و ایمان که عرض کردیم یه بحث کاملا تخصصی و بسیار جالب و ارزنده هست، اونجا اون وقت باید خوب صحبت بکنیم. اونجا انشالله این رو توضیح خواهیم داد، معنایی رو از شعر خدمتتون میگیم که اصلا شاید خیلی هم به گوششون نخورده باشه که اصلا شعر چی هست و مشرک کی هست. اونجا عرض خواهیم کرد. گیرم ببینید در خود قرآن کریم در آیاتی از مشرکین هم سوال میشه که شما میدونید که آسمان و زمین رو کی آفریده؟ اینها میگن که سیقولون، اینها میگوین که خدای تعالی آسمان و زمین آفرید. شما میگید که چه کسی خالق فلان؟ میگن خدای تعالی. پس مشرکین هم به یک خدایی اعتقاد دارن، اما چگونه خدایی، بحث سر چگونه خدا و چگونه پذیرفتن این خدا هست، که چه خدایی رو پذیرفتن، با چه اوصافی، با چه صفاتی. ما بحث اصحاب المیمنه که داریم میکنیم، خوب دوستان دقت بکنن، یه وقت خیال نکنیم مشرکین که قرآن اینها رو نجس میداند، انما المشرکون نجسون که اینها رو نجس میدونه، مام از نظر فقهی حسب آیه قرآن کریم همه مراجع تقریبا به این صورت هستن که اینها، عرض به خدمتون که تو زندگیتون سعی کنید داخل نکنید باهاشون معاشرت آنچنانی که بخواین که از آبشون بخورید مثلا، دارم میگم به این صورت بعضی از فقها ها اینجور الان قائل هستن. چرا؟ آیا اینجوره که اینها اصلا خدایی رو اعتقاد ندارن؟ چرا؟ اینها به یک خدایی اعتقاد دارن. گیرم بحث سر چگونه خدا بودنه، چگونه خدایی، چگونه خدایی رو اینو معتقد هستن، بحث همه سر این. اینو برای چی داریم عرض میکنیم؟ برای اینکه خود ما هم که مسلمان هستیم، خیلی از اوقات شده که بعضی از ما در چگونگی پذیرفتن خدای تعالی و در چگونگی اعتقاد داشتن به خداوند تبارک و تعالی دوچار مشکل هستیم. یعنی ما میگیم خداوند، ما میگیم یهود خداوند متعال رو دست بسته میدونه و قالت الیهود ید الله مغلوله، اینها میگن که، یهودی ها میگن که خداوند دستش بسته است، کارهایی میتونه انجام بده، کارهایی نمیتونه انجام بده. اما بعضی از ما مسلمان ها هم اینطور هستیم که بعضی وقتا در بعضی از صفات خداوند متعال دوچار مشکل هستیم. این نشون دهنده اینه که ما خدای تعالی رو، خدای واقعی رو آنچنان که هست نشناختیم، در شناختش دوچار مشکلیم. حالا این باعث نمیشه ما کافر باشیم یا مشرک باشیم، اما این بعدا تو بحث ایمان تقریبا به طور کلی عرض خواهیم کرد که به ایمان ما صدمه میزن، یعنی ایمان ما رو از کاملیت خودش میاندازه، تقلیل میده به یک ایمان ضعیف. مثلا ما خداوند متعال رو خدای با قدرت تموم نمیدونیم. یک مصداق عرض میکنیم، میریم ادامه بحث. عرض میکنیم که مثلا میخوایم دعا کنیم در پیشگاه خدای تعالی، میگیم که آقا جون میخوایم همه مردم روی کره زمین رو که اونهایی که مسلمانن یا مثلا شیعه هستن هرچی، خدا یا مثلا همه اینها رو تو ببخش و بیامرز، من رو هم مثلا ببخش و بیامرز، یا مثلا فلان حاجت رو به اینها بده به من هم بده. میگم آقا یه وقتی اومدیم و حالا حاجت اینا رو داد، به ما که رسید تمام شد، حاجتی نمون، یعنی جواب حاجتی نمون، قدرت اینجا تکشی. خب این میرسونه که منم در ایمان خودم دچار مشکل هستم. به خدا اعتقاد دارم، به خدای واقعی اعتقاد دارم، ولی خدای واقعی رو با اون اوصافی که هست دقیقا نشناختم. این باعث حال شرک من یا کفر من نمیشه، ولی تقلیل ایمان میشه. بنابراین دقت داشته باشید که بحث مشرکین رو هم عرض میکنم. این نیستش که مشرکین اصلا به خدای تعالی اعتقاد نداشتن، نه، خود قرآن مطرح میکنه که اینا اعتقاد داشتن، به یه خدای اعتقاد داشتن. چگونه خدایی؟ اینجا جای بحث بوده. و اینها میگفتن که ما به خدا اعتقاد داریم، اما مثلا این بت عزا هبل لات هرچی بتهای دیگه که خودمون میساختیم، اینها میتوانن باعث تقرب ما به پیشگاه خدای تعالی بشن. این نشون میداد که اینا در پذیرفتن اون خدای واقعی دچار مشکل بوده. خب برمیگردیم به ابتدای بحث، اصحاب المیمنه. اینها چگونه اصحابی هستن؟ چگونه افرادی هستن؟ اینها ویژگی اولشون این هست که اعتقاد به خدای واقعی دارن، به خدای واقعی. یعنی واژه واقعی رو که بردیم با این بحثی که کردیم به عنوان مقدمه، الان شما دیگه هر کس صدای ما رو بشنوه متوجه میشه. دوم، اعتقاد به پیامبری که از جانب خدای تعالی آمده، یعنی به پیامبر واقعی که از جانب اون خدای واقعی آمده. این دو، خب البته این ویژگی داره. میگه حالا الف و ب بکنیم، شما هم اگه دارین یادداشتی برمی‌دارید، ویژگی اولشون اینه که این سه چیز رو داشته باشن، الف و ب و جیم. اینجوری بکنیم که شماره‌ها اشتباه نشه. الف، اعتقاد به خدای واقعی. دو، اعتقاد به پیامبر واقعی که از جانب اون خدای واقعی آمده، هر کس در زمان خودش. اینم جلوش یادداشت می‌کنیم. مثلا در زمان حضرت موسی، حضرت موسی از جانب خدای تعالی آمده، پیامبر هست، اعتقاد باید به این پیامبر داشته باشی. البته اینجا یه نکته هم هستش، کسانی که به پیامبر خاتم، چون در زمان پیامبر خاتم و بعد از اون حضرت، اعتقاد پیدا میکنن به پیامبر خاتم، باید دقت داشته باشن که به پیامبران قبل از اون حضرت هم که 123,999 پیغمبر هست، باید در کل اعتقاد داشته باشه. کسانی که در زمان پیغمبر خاتم و بعد از اون حضرت هست، قبل از اون بزرگوار، کسانی که به هر پیامبری اعتقاد دارن دیگه به بعدش، و حالا اگر متوجه نشن تو همون زمان هم اعتقاد داشته باشن، کفایت میکنه. به این پیغمبر اعتقاد دارن و به پیامبرانی که قبل از اون پیغمبرشون آمده. این میشه اعتقاد به پیامبر واقعی که از جانب خدای واقعی آمده. اینا با شرایط خودش که همه رو در بحث نبوت عرض کردیم، دوستانی که بخوان میتونن مراجعه بکنن، سیدیاش نوارش اینا هست، اونجا رو شرایطش رو گفتیم که شرایطش به چه صورته. این ب جیم، اعتقاد به ما انزل الله، یعنی آنچه که این پیامبر واقعی موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام، داوود علیه السلام، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام از جانب خدای واقعی آورده، چی بوده اینایی که آورده؟ این احکام چی بوده که آورده؟ ما اعتقاد داشته باشیم به اون. ما انزل الله، اون چرا که این پیامبر واقعی از جانب خدای واقعی آورده. این قسمت جیم هست، یعنی اولین ویژگی از دو ویژگی اصحاب المیمنه هست. پس دقت بکنید، اصحاب المیمنه کسانی هستند که معتقد به این سه بند میشن در قسمت اول، الف به جیم. خب آیا تا همینجا بودن جزء گروه اصحاب المیمنه یا اصحاب الیمین یا اصحاب الجنه میشن؟ خیر. قرآن میفهمد خیر. میفهمد ویژگی دوم هم باید اینها داشته باشن. ویژگی دومشون چیه؟ قرآن میفهمد ویژگی دومشون عمل صالح هست. یعنی در کنار اعتقاد حتماً باید عمل صالح موجود باشه و الا اعتقاد خالی پذیرفتنی نیست و این دوتا باید قرین هم باشن. قرین هم عرض به خدمتتون که یعنی دوش، هم دوش هم دیگه، چسبیده به هم دیگه باید باشن. من اعتقاد به نماز دارم که نماز ما انزل الله است، پیغمبر من به عنوان پیغمبر واقعی از جانب خدای واقعی بر من آورده، درست، خیلی خوب. آیا من اصحاب الیمین هستم؟ خیر. تا چه زمانی؟ تا زمانی که عملا نماز را بخوانم. وقتی عملا نماز رو به جای آوردم میشم اصحاب الیمین. ببینید همه با شرایط خودش، این نماز درست صحیح فلان همه اینا باید باشه. این دوتا، این میشه دوتا ویژگی. حالا شما بگی آقا پس گناه نکردن چی میشه، فلان چی میشه؟ تمام اینا جزء همین ما انزل الله. یعنی من نواهی در ما انزل الله، نواهی دارم قسمت جیم از ویژگی اول، نواهی دارم که پیغمبرم از جانب خدای تعالی برده، نگاه بد نکن، دروغ نگو، پشتر مردم صحبت نکن، حق مردم پایمال نکن، سخنچینی نکن، دو به همزنی نکن، ظلم نکن، مال مردم مخور، ربا مخور. عرض به خدمتتون این که حرف بد نزن و الاخر. اینا همه نواهیه. تمام اینها رو من باید ترک کنم؟ تمام اون کارهایی هم که به عنوان اوامر هست باید همه رو انجام بدم در همون ویژگی اول قسمت جیم. بعد قرین دومش، یعنی چیزی که با مطلب اول قرین میشه، شماره دو ویژگی دومش، مسئله عمل صالح. من باید کار خوب انجام بدم. حالا بعضی هم میگن آقا تو همین عمل صالح هست، یعنی کارهایی که من خوب باید انجام بدم، کار خوب اینه که من حرف بد نزنم، غیبت نکنم، این کار خوبیه، دروغ نگم، عیبی نداره. تو قسمت دوم ما بدونیم، شماره دو بدونیم، هیچ مشکلی نداره. نمازمو بخونم به موقع، عرض به خدمتتون که عبادتمو بکنم، زندگیمو اداره بکنم، رزق حلال تهیه بکنم، دنبال رزق حلال باشم، ببینید این دو ویژگی رو باید داشته باشی تا بشی اصحاب الیمین. خب پس اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنه یا اصحاب الجنت دو تا ویژگی دارن که قرآن مشخص کرده. الذین آمنوا، آمنوا تو این سه تا بند خلاصه میشه، الف به جیم و عمل و صالحات. همه جای قرآن هم به همین صورت، هیچ برو برگردم نداره. جاهای دیگه هم به صورت دیگه که آورده، همه میاد زیر مجموعه همین دو جمله کوتاه. یک تعریف کلی و جالب، ایمان به اضافه عمل صالح. حالا اینها خودش بحثی داره، عمل صالح دیگه بحثش هم تقریبا همه میدونن چیز تخصصی به اون صورت نیست، خیلی ساده است. ما مشخص هم کردیم ایمان چیه، آمنو چیه و عمل صالح چیه و چی میتونه باشه. اگر کسی ایمان آورد به معنایی که عرض کردیم، سپس عمل صالح رو قرین با او انجام داد، 100% بدونه که جزء اصحاب المیمنه هست و اصحاب الیمینه و اصحاب الجنه هست، هیچ بر برگرد نده. اینجا وقتی این مطلب رو ما خوب بدونیم که اصحاب المیمنه اصلا کیا هستن که میخوان بیان وارد صحرای محشر بشن، خیلی مطالب دیگه من نظر اعتقادی برامون روشن میشه. مثل چی؟ به شما به یک کسی میگی که آقا جون، مثلا شما به یک کسی میگی که آقا چرا نماز نمیخونی شما؟ آیا اعتقاد به نماز نداری؟ اگه بگه اعتقاد به نماز ندارم، اعتقاد به خدای تعالی دارم، اعتقاد به نماز ندارم، این میشه تقریبا تو همون مایه های گروه مشرکین، کسانی که مثلا اعتقاد به یه چیزی داشتن به یه قسمتی نداشتن، یا کسانی که اعتقاداتشون اصلا ناقص هست، کامل نیست، یعنی خدای واقعی رو هنوز اصلا نشناختن. چون میگن ما اعتقاد به خدای تعالی داریم ولی نماز نمیخونیم، به نماز معذرت میخوام، اعتقاد نداریم. این وقتی میگه اعتقاد نداریم، یعنی اعتقاداتش اصلا به خود خدای تعالی هم اعتقادات ناقصی است، یعنی خدای واقعی رو اصلا نشناختیم. این که بحثش نکن. گروه دوم اینه که میگه آقا ما اعتقاد به نماز داریم. دقت بکنید، پس گروه اول میشه اعتقاد به نماز نداریم، اعتقاد به خدا داریم. اینجا از قرآن میفهمد، آیات و روایات و مینام داریم، روایات و احادیث هم داریم که آقا این اعتقادش اصلا به خدای تعالی هم اعتقاد ناقصی است. بی خود میگه من اعتقاد دارم، مشرکین هم میگفتن ما اعتقاد داریم. این گروه اول. گروه دوم میگه آقا جون، در مثال داریم عرض میکنیم، گروه دوم میگه آقا جون ما اعتقاد به خدای تعالی داریم، اعتقاد به نماز هم داریم، اما نماز نمیخونیم. چرا نماز نمیخونیم؟ میگه برای این که ما میگیم قلبت پاک باشه، نماز میخوای برای چی؟ میگه این هم یکی از اون دو ویژگی اصحاب المیمنه رو دارا چی؟ نیست. پس بنابراین به این نمیشه گفت اصحاب الجنه، میمنه، یمین، الی آخر اسامی دیگری که هست. وقتی اصحاب المیمنه و یمین و اصحاب جنه نباشه، حتما جزء گروه مقابلش هست، هیچ برو برگرد نداره. یعنی میشه یا اصحاب شماله، یا اصحاب المشعمه است، یا اصحاب النار، یا چیزایی که تو این ردیف عرض به خدمتتون که ذکر کرده قرآن کریم و روایات. پس ببینید مطلب خیلی دقیقه، خوب توجه بفرمایید. پس میگه آقا قلبت پاک باشه. اسلام میگه ما چی بحثی به نام این که قلبت پاک باشه نماز نخون؟ قرآن میفهمد ما نداریم. میگه حتما باید شما اعتقاداتت که میگه اعتقاد به خدا دارم و به نماز هم دارم ولی نماز نمیخونم، قلبت باید پاک بشه. قرآن میفهمد ما همچین چیزی نداریم. باید حتما عمل صالحت قرین به اعتقادت باشه. آمنو و عمل الصالحات. هیچ بر برگرد نداره. به طرف میگی که یه مثال دیگه میزنی. میگه آقا جون شما چرا حجابت کامل نیست؟ میگه آقا قلبت پاک بشه. این حرفا چی؟ حالا کامل نباشه چی میشه مگه؟ بنا نیست چیزی بشه. کعبه رو چند مرتبه تا حالا خراب کردن، عرض به خدمتتون که حرم ابی عبدالله رو خراب کردن، الان سامرا رو بمب گذاشتن خراب شده، مگه امام زمان ظهور کرده مگه؟ بنا نیست طوری بشه که، هیچ طوری نمیشه. دار امتحانه، از شما دارن سوال میکنن که شما میخوای چگونه پاسخ بدی. میگه آقا قلبت پاک بشه. شما بلافاصله بعد بشه که قرآن کریم اصلا همچین چیزی، بحثی به نام پاکی قلب به این معنا که شما داری میگی اصلا همچین چیزی نداره. قرآن میفهمد اگر اعتقاد داری و میخواهی جزو جهنمیان که اصحاب و نار هستن نباشی، بلعکس جزو بهشتیان باشی، حتما باید اعتقادات قرینه به چی باشه؟ قرینه به عمل باشه. آمنو و عمل الصالح. شما سوال میکنی آقا کسی میشه بگی من اعتقاد دارم عمل انجام نمیدهم؟ حجاب یعنی عمل، عمل حجاب رو انجام نمیدم، اعتقادم بهش دارم. اعتقاد نشه بشه که مرخص. اعتقاد داشته باشه و انجام نده، میتوانه بره تو بهش، اگرچه روزی 100,000 بار یه تصویر خوشگلی هم گرفته، هی داره تصویر میانسه میگه من قلبم پاک است، من قلبم پاک است، من قلبم پاک است، من قلبم پاک است، خسته میشه با این دست، با این دست میگه من قلبم پاک است، من قلبم پاک است، من قلبم پاک است. این میره داخل بهشت؟ نه. میگه داخل بهشت نشه، میگه قطعا داخل دوزخ خواهد شد. یعنی یا اصحاب الیمین، یا اصحاب الشمال، یا اصحاب النار، یا اصحاب الجنه. دیگه راه سومی وجود نداره، یا دوزخ یا بهشت. خب این ویژگی اصحاب المیمنه هست. اول ما بشناسیم تعریف اینها رو که این اصحاب المیمنه، عملشون قرین با اعتقاد، اعتقادشون قرین با عمل هست. خب اینها حالا که شناختیم اینها اصحاب المیمنه هستن، با این چند تا مثالی هم که زدیم دوستان دقت بکنن که قرآن کریم خیلی روی این دو مسئله حساسه، یعنی ایمان واقعی، عمل صالح. اینجا یک اشکال مقدری رو ما پاسخ بدیم، بعد بریم ادامه بحث. اون اشکال مقدری اینه که بعضیا بگن که آقا جون خب یه نفر اعتقادش اعتقاد واقعیه، یعنی کار کرده اعتقاداتش رو به دست آورده، عملم داره انجام میده، شیطان فریبش میده، بعضی وقتا عمل نمیکنه. قرآن میفرماید که من آیات دیگه نمیخونم برای اینکه وقت گرفته نشه. تقریبا دارم اون چه که حق مطلب هست رو دارم بیان میکنم. قرآن میفرماید که قریب به این مزامین، که این رو ما بهش نمیگیم آدم بی اعتقاد، نمیگیم هم بهش آدم بی عمل، میگیم کسی که اعتقاد داره عمل صالح هم انجام میده فریب خورده هست. ما بهش میگیم گناهکاری که باید توبه کنه، با توبه از دنیا بره، از خداوند طلب آمرزش کنه و سعی کنه به اون چرا که بی عملی بوده یا عمل ناقص بوده یا عمل ضعیف بوده یا کارهای خطایی که کرده بازگشت نکنه، بیاد عملش صالح کنه، اصلاح کنه خودش رو، دائما در پی اصلاح خودش باشه. ازش توقع نداریم که حتما معصوم این باشه، مطهر باشه. نه، شیطان هست اینو فریبش میده. ما میدونیم، ما که خدایی میدونیم شیطان رو فریبش، اما او باید فریب نخوره، باید سعی کنه که فریب نخوره. اما اگر یک بار فریب خورد، دو بار فریب خورد، حالا 10 بار فریب خورد، راه بازگشتش بسته میشود؟ نه، ما راه بازگشتش نیبندیم، راهش رو باز میذاریم که اگر خواست برگرده بتوانه، چون یک اعتقاد واقعی داره، عمل صالح هم داره انجام میده. در انجام دادن عمل صالحش گاهی دچار مشکل میشه. این فرق میکنه با اون که اصلا میگه قلبت پاک باشه، نمیخواد عمل صالح انجام بدی. این تفاوت قرآن کریم مطرح کرد، میگه اینها هم میتونن اصحاب الیمین باشن به شرطی که با توبه از دنیا برن. اگه تو این دار دنیا اینا اومدن خطا یا خطاهایی هم مرتکب شدن، اگه دائما بعد از خطاهاشون بازگشت کردن و سعیشون بر این بود که به سمت خطا برنگردن، اینها هم میتوانن اصحاب الیمین، میمنه، اصحاب الجنه باشن. این تعریف اصحاب الیمین و میمنه و اون اشکال مقدری که ما خواستیم که پاسخشو خدمتون جلو جلو داده باشه. خب حالا مطلب بعدی این هستش که این اصحاب المیمنه یا یمین یا جنه یا هر اسم دیگه که در قرآن کریم آمده، اینها در صحرای محشر به چه صورت وارد میشوند، ورودشون در صحرای محشر به چه صورت. اینا چون ما مال اصحاب المشعمه رو، اصحاب النار رو توضیح دادیم، خب اینها رو هم باید توضیح بدیم و بگیم که عرض به خدمت اینها به چه صورت وارد میشه. چند تا مورد رو من خدمتتون عرض میکنم، نحوه ورود اینها رو. البته قرآن مفصل صحبت کرده راجع به این گروه که ما انشاءالله در بحث خود بهشت و در بحث دوزخ اونجا توضیح مفصل خدمت عزیزان تقریبا خواهیم داد. اینجا ولی چون حسب بحث خاص خودمون راجع به اصحاب میمنه هست، اینجا اون توضیحات خاصش رو در چند بند عرض می‌کنیم، بقیه‌اش هم انشاءالله اونجا یه مقدارش می‌گیم، یه مقدارم خود دوستان میتونن به قرآن و روایات مراجعه کنن. صلواتی محبت بفرمایید. اولین وصف و صفت اینها در صحرای محشر و در واقع نحوه ورودشون به این صورت هستش که اصحاب المیمنه کاملا انسانی محشور میشن، از این نظر که به صورت حیوانی یا چیز دیگری غیر از انسان محشور بشن، نه نیست، اینجا کاملا انسانی محشور میشن. بینا و هوشیار هستن. از بد و ورودشون به این صحرا به وسیله انوار الهی پوشیده هستن. لباسهاشون از لباسهای بهشتی است. دائما در همون موقع هم مشغول شکرگزاری و سپاسگزاری هستن. زمانی که نامه های اعمال رو پخش میکنن در صحرای محشر، چون ببینید من یه قسمتی رو تو بحث چگونگی منتشر شدن نامه های اعمال که بحث اعتقادی است، ما اعتقاد بهش داریم در واقع و باید هم داشته باشیم، بحث قرآنی هست البته، همه مسلمان ها اعتقاد دارن، اونجا اینو مفصل صحبت خواهم کرد. ما تعبیر میکنیم از نامه های اعمال به کارنامه اعمال، یعنی شما رفتین 9 ماه در مدارس درس خوندید، سلس اول، دوم، سوم امتحاناتون تموم شد، معدل گرفتن، شما یا قبول شدی یا رفوزه یا تجدید شدی. حالا ما اینجا در دنیا چیزی هم به نام تجدیدی داریم، که در آخرت چیزی به نام تجدیدی نداریم، یا رفوزگی یا قبولی. شما کارنامه ها رو پخش میکنن. خب کارنامه ها رو یک روز میذارن میگن آقا همه کارنامه ها پخش میشه. شما رو به صف میکنن، مسئول پخش کارنامه ها یکی یک کارنامه به دست همه من و شما میده. یه عده اونجا رو بحثش میکنن، خوشحال میشن کارنامه ها رو میگیرن، یه عده ناراحتن. این داشته باشید. خب این در قیامت یک همچین صحنه ای ما داریم. گیرم اینجوری که همه رو تو نوبت بکنن. نه، حالا بحثش میرسیم که در یک آن به همه نامه های اعمال میرسه، چه خوبان چه بدان، کارنامه هاشون به دستشون داده میشه. این حسب آیات قرآنه که داریم عرض میکنیم ما. و خطابم میرسه هم به خوبا هم به بدا، که نامه های اعمالتون رو بگیرید بخونید خودتون. خب نامه های اعمال اصحاب المیمنه برای اینکه اینها مشخص بشن که اصحاب المیمنه هستن و بین افراد محشر شناخته شده باشن، در واقع یکی از مظاهر شناخت اینها هم اینه که به دست راستشون نامه های عملشون داده میشه، اصلا به دست چپشون داده نمیشه. صفت دیگرشون، وصف دیگرشون این هستش که وقتی کارنامه عملشون رو میگیرند، به خلاف اصحاب نار که اونها قایم میکنن و سعی میکنن کسی نام عملشون رو نبینه، حتی قایم کردن رو ما داریم تعبیر میکنیم، دقت بکنید، حالا منتشر شدن نامه ها رو بحثش رو عرض خواهیم کرد، قایم میکنن که کسی نبینه، خجالت میکشن، بعضیشون قش میکنن، حالا عرض میکنیم توی بحثش. اینها ما داریم توی مدارس که خیلی بچه‌ها لیله میکنن و میدون و مثلا به دوستاشون میگن و میگن بگیرید این کارنامه ما رو بخون ببین چه نمره مثلا گرفتم، چه معدلی برای من ثبت شده، نتیجه زحمات 9 ماهه من مثلا ببینید چی هستش. اونجا دارد که اینها نامه عملشون رو میدن به دیگران تو صحرای محشر، مخصوصا به کسانی که در طول این 9 ماه آموزشی، من میخوام روی این جمله مخصوصا همه عزیزان خانم ها و آقایون دقت بکنن، این 9 ماه آموزشی که تو این دنیا بودند، که واقعا در سوره مؤمنون میفهمد که از همین 9 ماه آموزشی هم کمتر میشه، یعنی تو این دنیا انقدر در مقابل برزخ و قیامت این دنیا کوچک میشه، نظر زمان زمانش به چشم نمیاد، 9 ماه آموزشی هم نمیشه 70 سال 60 سال 50 سال، انقدر کمه، مثل یک نیم روز میشه در چشم افراد در برزخ و قیامت، مثل یه نیم روز است. گفته میشه که وقتی نامه عملشون به دستشون داده میشه، خب این در مقابل اون کسانی که اینها کارنامهشون رو قایم کردن، اینا کارنامهشون رو میارن رو، فریاد میزنن در سوره حاقه میفرماید اقرؤوا کتابیه، بگیرید کارنامه منو بخونید ببینید که چه نمره خداوند متعال به من داده. مخصوصا به اونهایی هم میگن این حرفو که تو این 9 ماه آموزشی زیر بار حرف حساب نرفتن، دائما میگفتن نقد و بگیر و نسیه را رها کن، کی رفته و حالا دیده، هر کاری همه کردن من و تو هم میکنیم، همه رو که خدا نمیتونه ببره تو جهنم که، علیاذ بالله، به همه که دیگه نمیتونه بگه که آقا برین تو جهنم بسوزین، که این همه آدم بالاخره اونجا مردم شورش میکنن، آشوب با میکنن، میریزن خدا رو محکومش میکنن، دورهش میکنن، میگن ما نمیریم تو جهنم، چیکار میخوای بکنی؟ ما هر کاری همه کردن ما میکنیم، برو عشق است فعلا، این دو روزه دنیا رو بگی، نیمروز رو بگیری، 9 ماه آموزشی رو بگیر، فعلا عشق است. میگه مخصوصا به یه همچین کسانی نشون میدن، اقرأوا، بگیرید بخونید، کتابی، که اون یه کتابیه، یعنی یای متکلم وحده، برای اینکه باقی بمونه، مهم من بوده اینجا در آیه قرآن، های سکت هم مرده که حرکتش هم حتی باقی بمونه، دلیل ادبی جالبی هم داره. بگیرید نامه عمل منو بخونید، ببینید من چه معدلی بردم، من صبر کردم تو این مدت، فقیر بودم صبر کردم به فقرم، ثروتمند بودم به ثروتم قره نشدم، مقرور نشدم، تابستون با حجاب بودم، زمستون با حجاب بودم، در سفرهای مختلف اروپا رفتم، زیارت رفتم، سیاحت رفتم، حجابم رو از دست ندادم، صدها زن در کنار من بودن و اینها همه بد حجاب بودن، خیلی هم تبلیغ کردن که تو هم بیا این کار انجام بده، هیچ طوری هم نمیشه، من تکون نخوردم. اقرأوا کتابیه، بگیرید نامه عمل، ببینید چه نمره‌ای به حجاب من دادن، همه نمازشون رو 2 دقیقه تو مسجد خوندن، رفتن گفتن آقا کاسبی رو بشار، تو کاسبی وامیسی 6 دقیقه نماز میخونی، حالا خودت مستبد به جا نیار. مشتریا وایسادن، من 6 دقیقه وقت برای خدا گذاشتم، برای خودم وقت گذاشتم، ببینید چه نمره‌ای به نماز من دادن. اقرأوا کتابی، بگیرید بخونید نمره نماز من. نمره تاریخ داریم، جغرافیا داریم، تعلیمات اجتماعی داریم، مدنی داریم، هندسه داریم، جمع داریم، مثلثات داریم، ورزش داریم، انضباط داریم، فلان داریم. ببینید نمره نظم منو بخونید. این که امیرالمومنین اصلا من فهمون که یا عباد الله اول فتقوا الله من نظم امرکم، ببینید چه نمره به انضباط من دارم. من آدم منظمی بودم، تمام قرارهام رو محترم میشنم، نمرش رو میشنم، اقرأوا کتابی، بگیدید دخون چه نمره تو انضباط من دادن، چه نمره ای به خمس من دادن، چه نمره ای به زکات من دادن، چه نمره ای به جهاد من دادن، چه نمره ای به امر معروف و نهی از منکر و حجاب و نمیدونم هر چی شما بگیرید معزلالله، بگید چقدر به این جور، ببینید چه نمره ای به من دادن در اطاعت از پدر مادر و محبت کردن به این بزرگواران، چه نمره ای به من دادن، چه نمره ای در خوش بیانی و خوش زبانی من دادن که من با مردم خوب حرف میزنم، چه نمره ای به من دادن که من سعیم و این دیگه بد نگم، حرف بد نزنم، غیبت نکنم، ببین چه نمره ای دادن. یک کارنامه بسیار مفصل اقرأوا کتاب، بگید دو، ببین چه نمره ای به تلاوت قرآن من دادن، چه نمره ای به نماز شب من دادن، چه نمره ای از خدمتی که بیادگیری اعتقاداتم دادن. عجب نشستن و یادگیری اعتقادات اینقدر نمرش بالا بوده و ضریبش بالا بوده. اینا رو حسب روایت دارم به شما عرض کنم، ضریب در دانشگاه شما دید در قیامت هم ضریبه، یعنی بعضی چیزا ضریبش بالاست، کارنامه شما با معدل شرطت تحصیل قرار بده، یکیش مسئله اعتقادات چه ضریب بالایی داشتی. من متوجه هم اقرأوا کتاب سوره آخری هم بگیم بخونی نامنات دیگر اوصاف اصحاب میمنه، دیگر اوصافش اینه که همه در صحنه نقشه میترسن و خوف دارن، همه دارن میلرزن، همه وحشت میکنن، اما میفرمد که اصحاب میمنه یا هم یعنی یا هم اصحاب جنه بیاد اصلا یکی که از کنید اینا هم بیش بدون ترس و حزن و اندوه و غم و غصه و اضطراب و استرس و اینها بیش ندن، محکم بایستن، مطمئنن به خودشون و به رحمت پروردگار، ریگی که به کفش ندارن. دیگر از اوصافشون که میتوانن شافع باشن، یعنی شفاعت کنن، یعنی خداوند بهشون میگه آیه قرآن در متن از کردم ولی بس تکرار این نکنم، خداوند بهشون این اجازه رو داده که نه تنها خودت، بلکه میگه من بچم از دنیا رفته اونجا هستش، اینا خداوند متعال میگه که این فرد بوده بسیار منتقل و زحمت کشید، میفهمن در بعضی از روایات هست آیه قرآن هم در طرف آیه قرآن روایات تبدیلش میکنه، میفهمن که بچهش با هم اگه اجازه به گناهکاری بوده و عهد دوزخ بوده، از یاسه که بچهش رو خدا تعالی به پدر و یا مادر میبخشه، به عکسش هم اتفاق میفته، یعنی پدر و مادری رو به بچه میبخشه پروردگار، که این بچه هم بس بوده پدر مادری رو میبن پروردگار میخوام شفاعت پدرم رو بکنم یا مادرم، یا بالعکس پدر یا مادری میخوان شفاعت بچه هم بکنم، میتونن شافع باشن، یا میگه من شفاعت چند تا دوستان هم میخوام بکنم. البته شفاعت شرایطی داره، من تو بحث اینو هر کدوم میخوام بگیری هر کدوم بحث اعتقاد نیست، داری هر کدوم با شرایط تو میشه میتونه شافع باشه، اما اصحاب جنت خودش هم میتونه دین رو خوش عذاب بشه بگیره که برسه شفاعت کسی بکنه. اصحاب المیمنه برای گرفتن درجات بالاتر میتونن مورد شفاعت قرار بگیرن. حالا عرض میکنیم اینها رو توضیحش هم میدیم، یعنی مثلا این در یه درجه ای قرار داده که حالا دوزی شرز میکنن، این میتونه که برای گرفتن درجات بالاتر بگه بده متوسط میشه به پیامبر خاتم به امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام که من میخوام در یه درجات بالاتری باشم، با اون شرایط خاص مورد شفاعت هم اینها قرار میگیرن. اما در اصحاب النار شما حالا یا عرض کردیم یا نکردیم، شما در سوره مؤمنون میخونید که اینها تو قیامت
در دوزخ میگن که ما امت پیامبر بودیم. این روایت
ظاهرا المراقبات هم آورده باشه، این روایت تو در بهار هم هست. دوزخیان میگن اصحاب النار، آقا ما امت پیامبر خاتم بودیم، شما ای خازن جهنم برو یه دقیقه پیامبر خاتم رو صدا بزن بیاد که شفاعت از ما بکنه. اونجا قریب به این مضامین گفته میشه که اصلا خداوند متعال اجازه شفاعت نداده به کسی که از شما شفاعت بکنه. پیغمبرم شما رو از خودش و از امتش نمیدونه، فرموده لیس من امتی و لیس منی، از من نیست، از امت من نیست اصلا. خب اصلا نمیتونم مورد شفاعت قرار بگیرم، اما اینا مورد شفاعت هم قرار میگن برای درجات بالا. حد از اوصاف دیگر اصحاب المیمنه اینه که مستقیما، اینم یه بحث اعتقادی است خودش، از برزخ بعضن وارد قیامت میشن بدون اینکه مرگی داشته باشن. در کل زندگی دنیایی و برزخی خودشون اینها یک بار بیشتر نمیمیرن. دور این دو اونایی که یادداشت میکنن مستطیلی بکشن، یه بحث اعتقادی است خیلی جالبم، از آیه قرآن هم داریم، بعدم من میخونم اینها رو صحبت میکنم. فعلا به عنوان وصف این گروه داشته باش، مستقیما از برزخ میرن به قیامت بدون اینکه مرگی داشته باشن، این نفخه سو باعث مرگ اینها نمیشه. خیلی جالبم هست. دیگر از اوصافشون اینه که اعضا و جوارح اینها، اگر اینها خطایی مرتکب شده باشن در دنیا و اینها که توبه کردن با توبه از دنیا رفتن، به هیچ عنوان بر علیه اینها روز قیامت اصلا شهادت نمیدن، به هیچ عنوان. دیگر از اوصافشون اینه که حتما از حوض کوثر مینوشن، بر حوض کوثر وارد میشون، مینوشن. خود حوض کوثر بحث خیلی جالبی داره که چه جاییست واقعا، که اگر ما خوابش هم حتی اگر ببینیم اصلا نمیخوایم لحظه ای تو این دنیا باشیم. حالا اجازه بدید در بحث نعمات بهشتی اونو صحبت میکنیم. این البته چیزهای دیگه هم هست، من میبینم زمان چون خیلی کم داریم، میخوایم چند تا نکته دیگه هم داریم پیرامون اصحاب المیمنه باید بگیم، نمیرسیم بخوام همه رو بگیم. شما دیگه رجوع میکنید به آیات، روایات، احادیث، اینا تقریبا من سرمشقش و سرخطش رو خدمتتون عرض کردم. اوصاف دیگری هم دارن، نه اصحاب المیمنه هست. خب سوال بعدی این هستش که این اصحاب المیمنه آیا تا الان قطعی شده که چه کسانی هستن؟ بله قطعی شده. در رأس اصحاب المیمنه وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم هست. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در رأس این گروه هستن. ائمه طاهرین از امام اول تا امام دوازدهم صلوات الله علیهم اجمعین، 123999 پیامبر، شهدای احد، شهدای بدر که اینها هم در رأسشون، حالا عرض میکنم تو درجه بندی اصحاب المیمنه، حضرت حمزه سید و شهده اصلا درجهش خیلی بالاست، در شهدهای دیگه جعفر طیار بسیار مقامش بالاست. بعد البته اینجا بحثی هم هستش که حتی از شهدهای احد شهدهای کربلا رو داریم در روایت که بالاتر دونستن، یعنی شهدهای کربلا مقام منزلتشون از اونها هم بالاتر هست، شهدهای کربلا. خیلی جالب هم هست، البته اینا رو بدونیم خیلی خوب. اینها هستن اولیاء خدای تعالی، اوصیاء پروردگار، دانشمندان دینی، دانشمندان واقعی دینی، فضلاء دینی هستن با اون دو شرط که اول ذکر کردیم. دقت بکنید هر کسی رو ما عالم ربانی و دینی نمیگیم، و دیگه کسانی که همه مشمول اون قاعده کلی اولیه بحث قرار میگیرن هستن، اینا اصحاب المیمنه هستن. خب اینا وارد صحرای محشر میشن. حالا نحوش هم عرض میکنم. اینجا یه بحثی هست که همینطور که اصحاب و شمال، اصحاب و نار دارای درکاتی بودند، یعنی مثلا ما جز اصحاب و نار فرعون رو داریم، جز اصحاب ناره، اما فرعون با یه آدمی که مثلا اعتقاد داشته عمل صالح انجام نداشته یک نوع عذاب رو تحمل نمی کنن. قطعیه. درکاتشون فرق میکنه، چون میدونید در مقابل لفظ درجه، لفظ درکه برای دوزخیان به کار میره، لفظ درجه برای بهشتیان به کار میره. اینا در قرآن ان المنافقین فی درکل اسفل من النار، در درکات پست آتش منافقین هستند، در پایین ترین درجه، درکه در مقابل درجه است. خب اینجا میفهمد که یعنی هم آیات روایات احادیث اینا میفهمن که آقا جون اینها مسلما در یک درکه نیستن، فرق میکنه درکاتشون. مثال داریم هست که اگه از یک درکه تا 100 درکه رو در نظر بگیریم، یه عده 100مین درکه هستن، کسانی که بدعتهای حرامی رو گذاشتن، بدعت که خودش هم اصلا حرامه، بدعت حلال ما نداریم، بدعتی رو گذاشتن در دین، مردم رو گمراه کردن. تمام گمراهی مردم تا روز قیامت به حساب اینها داره واریز میشه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. کتاب زاله ای نوشتن یا چیزی رو تو دین گذاشتن که تو دین پیامبر همچین چیزی نذاشته بوده، بعد از پیامبر آمدن خودشون گذاشتن. الان میری به شما، به طرف که داره عمل میکنه بهش میگه آقا اینو کی آورده، خودش علنی میگه پیامبر اینو نیورده، ولی بعد از پیامبر کسانی که اومدن رو کار اینو قاعده پیغمبر رو گذاشته کنار، اینو آورده، ما اینو میگیریم، چون ایشون صحابی پیغمبر بوده، ما همین رو میگیریم عمل میکنیم. پیغمبر رو بیخیال میشیم، این صحابی رو میذاریم جای پیغمبر، گفته او رو عمل میکنیم، عیبی نداره، این گفته پیغمبر نقض کرده باشه مشکل هم نداره. اینها تا روز قیامت اون چنا که به این بدعت، یعنی فعل حرامی که داره انجام میشه که نبوده تو دین، آمده نوآوری که تو دین نبوده آمده انجام میدن، هی به حساب اینا واریز میشه تساهلی. شما ببینید چقدر گمراهی های مردم هم به پای خودشون هم به پای اینا واریز میشه حسب روایات ما. و اینها درجه صدوم درکه هستن، این هر صد تا درجه رو فرض یک تا صد گرفتن. درجه یک رو بشم شما بگین، کسانی که مثلا دیگه حالا این ضعیف بوده، نمیدونم مثلا عملش ناقص بوده، نمیدونم مثلا اعتقاداتش ناقص بوده، ولی مثلا مسلمان از دنیا رفته، اینا مثلا فرق میکنه. در اصحاب الیمین هم به همین صورته. یعنی خیال نکنید شما وقتی ما میگیم حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و سلم در رأس اصحاب المیمنه هست، یه وقت شما تصور بکنید که مثلا اگر کسی هم که ایمان میاره عمل صالح میکنه کنار پیغمبر هست، نه، اونجا هم درجات داره. یعنی درجه یک، یه نفر درجه یکه، یکی درجه بیسته، یکی درجه، اگر درجه یک تا صد بگیریم فرض خودمون، قرآن همچین کاری نکرده، روایت نکرده، ما داریم فرض خودمون عرض میکنه، میگه بین یک تا صد اگر ما بگیریم، آقا این درجه یک، اون درجه دو، اون درجه پنج، اون درجه هفت، اون درجه 15، اون درجه 20، اون درجه 30 الی آخر. درجه صدومش پیامبر خاتمه، درجه صدومش امیر المؤمنینه، درجه صدومش صدیقه طاهره ائمه معصومین، بعضی از پیامبران همینجور بگی، خود پیامبران هم حتی درجه بندی میشه تو این درجات اصحاب المیمنه. این بحث جالبیه تو اعتقادات که خود پیغمبران همه در یک درجه نیستن تو اصحاب المیمنه. بعد میاد به مؤمنین پایین‌تر که اینا هم هر کدوم دیگه تو درجه بندی خودشون قرار میگیرن. این تیکر هم عرض کردیم. خب اینجا این مطلب میمونه که حالا نحوه ورود اینها به چه صورته. میفرماید که وارد صحرای محشر میشن، در حالی که صحرای محشر به طور کلی ظلمانی است، تاریک محضه، چشتشو نمیبینه. اینها صورتهاشون انقدر سفید و نورانی میشه وقتی وارد صحرای محشر میشن که نور صورت اینها باعث میشه که اینها جلوی خودشون و هر فاصله ای رو که میخوان ببینن اینها ببینن، هیچ مشکلی در دید نداره. حتی در روایت داره که بعضی از کفار میان در پناه نور مؤمنین یه چیزی رو میبینن، بعضی از کفار، خیلی جالبه. همشون وقتی وارد صحرای محشر میشن خندانن، شادن، خرمن، عرض کردیم در حال تشکر و سپاسگزاری هستن از خدای تعالی. خود پیامبر خاتم که وارد صحرای محشر میشن، این هستش که یک منبری، منبر یعنی یک فضایی رو درست کردن، فضای بلندی، یک مکان بلندی رو درست کردن که حالا در روایت داره که 1000 پله داره، حالا ممکنه هزار مرتبه باشه از پله، چون ما نمیدونیم که نرفتیم ببینیم به چه صورت هست. و حضرت میره بالای آخرین پله های این منبر میایسته که همه صحرای مشهد او رو ببینن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام یک علمی رو، حالا به چه صورت هست، که از نور هست، در پله دوم میایسته. یعنی ظاهرا از پله، مثلا ما میگیم الان هزار پله داره، از هزارمین پله بعد از پیامبر قرار میگیره میایسته، که خود این علم یک لوای حمدی است، یک تسبیح خدای تعالی رو در بر داره که همه میبینن اون تسبیح رو، که خود این هم از جنس نور هست اصولا، که بسیار بسیار بزرگه، که همه صحرای محشر او رو میبینن. و این وقتی که مثل پرچم هایی که مثلا بالای ساختمان رو نصب میکنن، وقتی باد میاد اینها یک حالت مستطیلی مثلا درست میکنه که یک سایه ای در ذیل خودش به اندازه طول خودش درست میکنه اون سایه رو. این لوا رو میگن انقدر بزرگ هست که اگه کسی از سر این ابتداش بخواد که تا انتهاش بره، هزار سال بعد راه بره تا به آخرش برسه. خب اون جمعیت صحرای محشر یه همچین چیزی هم میخواد دیگه. میگه وقتی که این بالا میاد، حضرت اینو بلند میکنن، در دست میگیرن، یک سایه ایجاد میکنه. یعنی سایه این در واقع یک جایگاهی ایجاد میکنه. اون جایگاهش، در زیر اون جایگاه تختهایی همه از جنس نور هست، که اینها در این تختها عرض کردم اصحاب المیمنه به تناسب درجه بندی و مراتب خودشون رو این تخت ها می نشینن. این خیلی جالبه. انبیا، صدیقین، شهدا، خلص از شیعان امیرالمومنین علیه السلام، بقیه مردم به حسب اون درجه‌ای که عرض کردیم. یعنی اگه ما 100 درجه بگیریم، مثلا تو میاد درجه یکم، همه زیر این لوای نورانی قرار دارن. دود سیاهی از جهنم بلند میشه که تمام اهل محشر رو فرا میگیره. وقتی این دود بلند میشه، دود دوزخ، اینها خیلی جالبه ها، دود دوزخ سرها رو بریان میکنه. یعنی سر آنن میپزه از دود دوزخ، سر میپزه. اما مؤمنین، یعنی اصحاب المیمنه، فقط برای اینکه این تأثیری بذاره، اینم اراده خدای تعالیست، یه حالت زکامی بهشون دست میده که بدونن اصحاب الیمین که این به اینها کاری نداره، ولی آزار میده دیگران رو که از اصحاب المشعمه هستن. خب اینها گوشه های کوچکی از نحوه ورود اصحاب المیمنه به صحرای محشر هست و چگونگی جای گرفتنشون در این صحرا هست. من دو تا حدیث، حالا اگر فرصت چقدر باشه، انتخاب کردم که برای دوستان میخونم، که پیغمبر فرمودن که چهار چیز هستش که در هر کس باشد از وحشت بزرگ روز محشر در امان هست. اولی این که هرگاه چیزی به فرد مؤمن داده بشه، ما برای اینکه اصحاب المیمنه بودن خودمون رو انشاءالله قطعی بکنیم دیگه، تا هستیم دیگه، فرصتی هم نداریم تو دنیا، هر وقت یه چیزی بهش میدن، نعمتی بهش داده میشه، بلافاصله بگه الحمدلله. حالا مادیات، معنویات، هرچ. دوم، هرگاه گناهی نعوذ بالله ازش سرزد، بلافاصله بگه استغفرالله، استغفار بکنه. سوم، اگه مصیبتی بهش، مالن، جانن، قدمن، قلمن، هر جوری مصیبتی بهش رسید، شما اسمش میذارید مصیبت، فقط جونی نیست دیگه، بلا فاصله هر مصیبت رسید، حسب هم آیه قرآن کریم بگه انا لله و انا الیه راجعون. من تو دانشگاه مثلا رفوزه شدم، مثلا اگه اینو مصیبت بدونیم، مثلا دارم میگم، سود بگم انا لله و انا الیه راجعون، اگه مصیبت بدونیم، من رفتم مثلا یه جا کارم رو از دست دادم، یه مصیبتیه برای من الان، بگم انا لله و انا الیه راجعون. چهارم این که هرگاه نیازی داشته باشه، اول کاری که بکنه، این یه بحث تخصصی تو اعتقاداتم هست، اول کاری که میکنه نیازش رو از خدای تعالی اول بخواد. به نظرم تا اینجا بشه 4 تا مثل این که بشه. خب این حالا حدیثش من باید یه بار نگاه کنم، حالا ظاهرا 5 چیز باید باشه. هرگاه نیازی داشته باشه، البته اینو توی 4 و 5 پنجم نیورده، ارده دو تاشی توی یکی ارده در خود حدیث به این صورته. حالا همینم ظاهرا هست، چون اولش هم حدیثو با 4 چیز شروع کرده دیگه، اربع. هر وقت نیازی داشته باشه اول از پروردگارش سوال کنه. ببینید دقت بکنید، مثلا من میخوام برم دکتر، میخوام برم دکتر مریضی خدا نشون بدم، بگم خدایا یه دکتر خوب جلو پای من بذار، نه تو بیا کپسول آنتیبیوتیک به من بده. اونگه نشدنیست برای ماها. من بیام میگم خدایا یه دکتر خوب جلو پای من بذار، این مریضی من شفاشو از خودت میخوام، به فکر دکتر بنداز که من چمه اون دارویی که باید به من بده منو با یه نسخه دو نسخه خوب کنه اونجور. اینو بهش میگن نیاز اگه من داشته باشم. بعدم فرمودن که هرگاه از چیزی به ترسد، این حالت تو همین چهارم آوردن، به پروردگارش پناه ببره، بگه خدایا کمکم کن. اینو بگه، این در گفتنش هم خیلی عنایاتی هست. این البته حالا به همین حدیث من بسنده میکنم، چون اشاره میکنن که وقتمون تمام شده هستش. این نحوه، البته این حدیث حالا به این صورت بود که ما انشاءالله جزو اصحاب المیمنه بشیم و سعی بکنیم با این فرصت اندکی که تو دنیا هستیم و داریم تا بریم ملحق بشیم برزخیون در برزخ، انشاءالله پرونده خودمون رو اینجا با نیکی و خوبی انشاءالله آقای بخیری عافیت ببندیم و اصحاب المیمنه در روز قیامت و سحر محشر انشاءالله ما محشور بشیم و با اولیائمون که اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین هستن، انشاءالله با اونها حشر بشیم و محشور هم بشیم با اون بزرگوارم. انشاءالله خداوند متعال به همه ما کمک کنه که همه ما و خاندان ما و ذریه ما از اصحاب المیمنه و اصحاب الیمین که سلام پروردگار رو به دنبال دارن قرار بگیرن انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.